سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. میگیرد و ادامه میدهد:
شیخ عطار، عارف بزرگ نیشابور، دره ما قبل آخر خرد را وادی حیرت نامید و گفت ره سپار در آن سرگردان و گمگشته میشود و همه چیز حتی خود را از یاد میبرد.
چشمها را میبندد و شعر را به صدای قرا از بر میخواند:
گر بدو گویند مستیانه ای، نیستی گویی که هستی یا نه ای، در میانی یا برونی از میان، بر کناری یا نهانی یا عیان، فانی یا باقی یا هر دوی، یا که نه هر دو توی یا نه توی. گوید اصلا می ندانم چیز من، و ندانم هم ندانم نیز من، عاشقم اما ندانم بر کیم، نه مسلمانم نه کافر، پس چیم؟ لیکن از عشقم ندارم آگهی، هم دلی پر عشق دارم هم تویی.
حکیم می پرسد: پس ما تو این دره ایم؟ و همه می خندن. کاکا سرور میگوید: اگر به جای پرسش‌های احمقانه با حشیشت منگمان کنی، بله. پک عمیقی به چیلی میزند و میدهد دست جلال که به زندگی برگشته.
پس جنگ شروع نشده؟
مصطفی به او اطمینان میدهد: تازه تمام شده، دود بگیر حال جا بیاد. بعد به رسول: از جنگ میترسد، متوجهی؟ از خون و گلوله و موشک وحشت دارد، به همین دلیل ترجیح می‌دهد خودش را با دود خفه کند و در جنگ نمیرد. حالا 4 روز است که از این ساقی خانه به آن یکی می رویم. چلیم خالی می شود. جلال سر بلند می کند. یک سر خراب.
تمام شد. جنگ؟ آره. نه. حشیش.
حکیم پیش می آید تا چلیم دیگری به او بدهد.
پول داری؟ پول؟ مصطفی، تو؟ نه، جلال عزیز، جیبهای ما مثل آنجای ما پاک است.
رسول روی پاهای سست می ایستد. یک اسکناس 500 افغانی از جیب در می آورد و به جلال می دهد. همه با یک که خوردن و تحسین نگاهش می کند. رسول اسکناس 500 افغانی دیگری در می آورد و به حکیم می دهد تا برای همه کباب بخرد. همه به صدای بلند از او تشکر می کنند. او از دخمه دود زده با احساس غرور و سبکی در می آید. سبکتر از هوا چه سرخوش. از این پس می خواهد با پول رستم خوش بگذراند. همانطور که می توانست با پول ننه عالیه بکند، با عزت نفس و سعادت. حالا می روم سوفیا را پیدا می کنم. می خواهم در آغوشش بگیرم. با هم ازدواج می کنیم، او را، هر دو خانواده را. می برم یک جای دور، خیلی دور از این قلمرو وحشت و جنگ. می دود. موشکی زمین زیر پایش را می لرزاند. می دود. هیچ چیز جلودارش نیست. نه شلیک گلوله ها، نه تراکم اتومبیل ها، نه درد قوزک پایش. هیچ چیز رویش تأثیر نمی گذارد. نه فریاد ها، نه اشک ها، نه استمداد دیگران. فقط وقتی می ایستد که به خانه سوفیا می رسد. دمی می ایستد تا نفس تازه کند. بعد در خانه را می زند. در پس از سکوتی طولانی باز می شود. داوود؟
عجب، بالای پشت بام نیست؟
کفترها این وقت روز پرواز نمی کنند. داوود در را پشت سرشان می بندد و با هیجان فراوان دنبال رسول می آید. کفترم برگشته، همین که رفتی برگشت. گمانم راه دوری رفته بود. شاد و مغرور به طرف کنج حیاط می رود و از زیر قفس کبوترها چیزی بر می دارد و برای رسول می آورد. ببین، با این تاخت زدم. کلت؟ داوود می گه روبرا. رسول خشابگیر را وارسی می کند. پر است. برای تو گرفتم. برای او؟ از او می خواهد با آن چه کنه؟ همه دارن جز تو. اگر یکی داشته باشی نمی میری. قایمش کن تا مادرم ندیده. با نگرانی آن را از رسول می گیرد و زیر پیراهنش پنهان می کند. پسر عمویت آمد، دنبالت می گشت. گفت می رود مزار. رسول از راه رو می گذرد و چراغ آشپزخانه را روشن می بیند. قدم به درون می گذرد و به مادر سوفیا سلام می کند. چطوری پسرم؟ رزم الدین آمده بود خبر پدرت را داد. خدا رحمتش کند و جایش در بهشت باشد. مادر و خواهرت چطورند؟ از نگاه خیره رسول می گریزد. مادر بیچارت به چه سرنوشتی دوچار شده؟ سکوت رسول به جای سوگواری. خب، سوفیا کو؟ کجاست؟ رسول به راه رو سرک می کشد. صدایی و نشانی از او نیست. مادر سوفیا می گوید از نازیگل یک خورده پول خواستم و به خودم گفتم یک بار هم که شده بچه هایم سیر غذا بخورند. انگار می خواهد چیزی را تصدیق کند، اما چی؟ روی اوجا خم می شود و به قابلمه ها طوری نگاه می کند که انگار عباراتش در آنجا فراهم می شود. پس از مکسی طولانی می گوید سوفیا رفته خانه ننه عالیه. صدایش خفیف است، خیلی خفیف. نازیگل آمد پی او، خیلی تنهاست. مادرش معلوم نیست گذاشته رفته کجا. کار زیاد دارد و سوفیا تا دیر وقت بر نمی گردد. ولی رسول از او خواسته هیچ وقت آنجا بر نگردد و او رفته. به عبارت دیگر دستور او را به هیچ می گیره. پس اینجوری است، بر می گردد برود. اما مادر سوفیا بی آنکه رو بگرداند متوقفش می کند. رسول؟ مکسی که نشانه خوبی ندارد. من چند کلمه با تو حرف دارم.
که این تو؟
رسول آمده از آنچه را که میترسید او به زبان آورد بشنود. اما نمیدانم چطور بگویم. با بال روسریش دماغش را پاک میکنه. بعد تعبیرش نکن. میدانم که حرف هم دیگر را میفهم.
بله رسول، کاملا حرفتان را میفهم. مدتها منتظر است آنچه را در فکر داری بگوی. همه چی را بگو.
تا کی باید منتظر باشیم؟ به خصوص حالا که زندگیت عوض شده. مادر و خواهرت حالا بیشتر از ما به تو احتیاج دارند. باید بروی مواظب آنها باشی.
رسول احساس میکند تنش خالی شده، خالی از خون، امید، زندگی. پرکاهی است خرد و خشک و ناچیز که به زمین افتاده، یا دست خوش هر نسیم اندکی است.
به دیوار تکیه می‌دهد تا پیش مادر سوفیا به زمین نغلتد، که همچنان دارد می‌گوید حالا ما باید به فکر خودمان باشیم. نمی‌شود تا ابد منتظر تو بمانیم. تو دیگر چیزی نداری، نه کاروبار نه پول. تا کی؟ بگذار خودمان مسئولیت را به عهده بگیریم و راه حلی پیدا کنیم.
ولی او سوفیا را دوست دارد.
برو ولایت پیش مادرت رسول. ما از پس خودمون برمیاییم، نگران نباش. ولی او صوفیا را دوست دارد، بله میداند، به همین دلیل حالا آرام است. حرفهایش را قورت میدهد و فقط فکرهایش را با نگاه خیره‌ای سرشار از افسوس و غم برای رسول ابراز میکند. رسول سر به زیر میاندازد، پس از زمان درازی از آشپزخانه در میآید و از راه رو بیرون میرود. در کنج حیاط داوود را میبیند که در پرتو چراغی نفتی بال مجروح کبوتری را مداوا میکند. رسول بسته اسکناس را در میآورد و میدهد به داوود. این چیه؟ پول کلت. داوود غرق شعف میشود، پول را میگیرد و کلت را میدهد. این همه پول مال منه؟ آره، همش؟ همش. چند تا کفتر میشه با این پول خرید؟ رسول او را با حساب و کتابهایش تنها میگذارد و مثل سایه‌ای در تاریکی متزلزل و تهی در خیابانهای گرد و خاک گرفته ده افغانان ناپدید میشود. بله، تهی، تهی از هر گوهر. نه رسول، تهی نیستی، فقط آزادی، آزاد از هر قید و بند، هر مسئولیت، آزاد چون صوفیا دیگر به تو نیازی ندارد، مادر و خواهرت هم همینطور. بله، این تهی بودن است. وقتی کسی به من نیاز نداشته باشد، وقتی چیزی ندارم به کسی بدهم، وقتی چه زنده باشم چه بمیرم فرقی به حالشان نکنه. دقیقاً، بی تو دنیا تهی نمی شود، ولی از تو تهی می شود. همین. نمی خواهم صوفیا را هم با خودم به این خلع بکشانم. پس ولش کن. می خواهم رهایش کنم، اما اول باید به او بگویم که نن عالی دیگر زنده نیست و من با دستهای خودم کشتمش. خودش دیر یا زود می فهمد. امشب با نازیگل از که آن مهمان نوازی را عرضه می کند که مادرش تدارک دیده، آمر سلام و مهمانهایش قرار است امشب آنجا باشند. چه کار می خواهی بکنی؟ می ایستد. در درون حقی که نمی داند چطور فرو بخورد، در جیبش دنبال سیگار می گردد که دستش می خورد به تپانچه. دستی که می لرزد، اشک از آن می تراود، بر مرگش می گرید. یکی روی زمین پخش و پلا می شود. رسول چشم وا می کند، از میان پرده دود جلال را می بیند. به زحمت خودش را پیش می کشد و تکانش می دهد. بیهوده است. جلال روی زمین ولو شده و آب دهان از کنج لبش راه افتاده است. کاکا سرور که با چشمهای بسته مچاله شده زمزمه می کند، خوش به حالش. مرد جوانی کنار رسول می گوید تکان نمی خورد. کاکا سرور یک چشمش را باز می کند، نگاهکی به جلال می اندازد و تکرار می کند خوش به حالش. در عرش به دنیا آمد و در عرش مرد. با او چه کنی؟ مصطفی نشعه در کنج دیگر ساقیخانه دست ها زیر بغل زمزمه می کند. هیچ. کاکا سرور می گوید دلش می خواهد بمیرد. حالا که زندگی ما به دیگران بستگی دارد، اجازه بدهید حق مردن داشته باشیم. باز چشمها را می بندد و شعر می خواند. از آمدن و رفتن ما سودی کو، و از تار وجود عمر ما پودی کو. در چنبر چرخ جان چندین پاکان، می سوزد و خاک می شود دودی کو. رسول بر می گردد و به دیوار تکیه می دهد و به جلال زل می زند و صبر می کند تا به مرگ دیگری گواهی دهد. مرگ آرام و ملایم. جلال از این جهنم خلاص می شود. نمی گذارد که از اصابت گلوله سرگردان یا تیغه تیز تبر بمیرد. مرگی بیرنج و متهم، محکوم و اعدامی در بین نخواهد بود، نه جنایتی خواهد بود و نه مکافات. سیگاری بر می دارد و روشن می کند، بعد می ایستد و دخمه پردود را ترک می کند تا به اتاق پرمگس خود برگردد. می رود طرف رخت خواب، سیگار را روی دیوار له می کند و دراز می کشد. چیزی در جیبش مایه دغدغه اش شده. کلت آن را می گذارد روی سینه‌اش. از خودش می پرسد چه باید کرد، چه باید کرد. با گلوی صامتش تکرار میکند. بعد میکوشد سوال را فریاد بزند به امید آنکه کلمات از لبهایش در اتاق در پای کوه بالای شهر تنین بیندازد، اما نه صدایی در میآید نه پاسخ. چه باید کرد؟ باید آن را بی علامت سوال گفت. سوال نیست، اندیشه است. نه، حتی اندیشه هم نیست. یک حالت وجود دارد. بله، درست است. یک حالت خرفتی، حالتی که در آن سالها حیرت به بار می آورد. نه چالش، تنین می اندازد، نه اینکه پرسش ایجاد کند. چه باید کرد؟ من تا به حال این حالت را تجربه کردم، تا به حال دیدم، حتی در چشمان خری دیدم. پاییز بود و من 11 ساله بودم. مثل هر سال در این فصل پدرم مرا به شکار نزدیک جلال آباد برد. آنجا پدر بزرگم صاحب قلعه خشتی بود. هنوز روزها کشور را اشغال نکرده بودند. جنگ هنوز شروع نشده بود و پدرم هنوز با مشرب ضد کمونیستی خانواده زنش کنار می آمد. طبق معمول خری داشتیم که لوازم شکار ما را بیاورد و در بیابان و دره‌های بیروح راهنمای من باشد. پس از سفری طولانی به نیزار بزرگی رسیدیم که دور دریاچه‌ای وسیع رویده بود. جای بی‌نقصی برای شکار پرندگان مهاجر. خر را به تک درخت خشکی که چندان دور از نیزار نبود بستیم. لب دریاچه پناهگاهی موقتی درست کردیم و به انتظار پرندگان ماندیم. هنوز زود بود. در زمان انتظار پدرم به خواب رفت. باد ملایم نیزار را نوازش می‌کرد و لابلای آن صوت دلنگیز آرام بخش خواب‌آوری می‌نواخت. من هم نرم نرمک رفتم توی چرت و مدت زیادی خوابیدم.
این داستان ادامه دارد.